تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا بر سر تحریم‌های جدید علیه بانک ملی ایران به توافق رسید. بازرسان سازمان ملل از تأسیسات اتمی سوریه بازدید کردند. و رئیس جمهوری فرانسه گفت دستیابی به صلح خاورمیانه مستلزم توقف ساخت شهرک‌های یهودی نشین است. سوم تیر ماه 87، 23 ژوئن 2008، 6:30 عصر تهران، 4 پراگ، اروپای مرکزی که ما هستیم. عصر بخیر. نیوشا بغراتی هستم، میزبانتون در یک ساعت پیش رو با خبر و فراسوی اون. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امیدوارم در این عصر گرم تابستونی گرم باشید و همراه من و همکارانم توی این بخش خبری. اجازه بدید تا این مجله رو طبق معمول با مروری بر آخرین خبرهای ایران و جهان باز کنیم. در کنار من امروز الهه روانشاد نشسته در استودیو با دستی پر از خبر. خانم روانشاد، عصر شما هم خوش.
عصر شما شنوندگان رادیو فردا بخیر و خوشی باد. نمایندگان اتحادیه اروپا در جلسه امروز دوشنبه خود در لوکزامبورگ تحریم‌های جدیدی را علیه ایران تصویب کردند. تحریم‌های جدید از جمله شامل ممنوعیت فعالیت بانک ملی در 3 شهر اروپایی است. تحریم‌های جدید فعالیت بزرگترین بانک ایران را در شعبات خود در لندن، هامبورگ و پاریس متوقف می‌کند. بازرسان سازمان ملل امروز دوشنبه از تأسیسات اتمی سوریه بازدید کردند. آمریکا معتقد است که این تأسیسات محل راکتوری است که به شکل مخفیانه در حال ساخت بود و حدود 9 ماه پیش هنگام حمله اسرائیل به این تأسیسات در حال تکمیل شدن بود. سوریه این اتهام را رد می کند. از هنگام ورود بازرسان به دمشق در روز یکشنبه، نه سوریه و نه آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ گونه اطلاعاتی را درباره بازدیدشان از سایت اتمی سوریه منتشر نکردند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در سخنرانی امروزش در پارلمان اسرائیل گفت توقف ساخت شهرک‌های یهودی نشین در مناطق اشغال شده کلید دستیابی به صلح با فلسطینی هاست. آقای سارکوزی تأکید کرد تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی لازمه رسیدن به صلح پایدار است. سفر نیکولا سارکوزی اولین سفر یک رئیس جمهوری فرانسه به اسرائیل در 12 سال گذشته است و هدف از آن تحکیم روابط میان دو کشور پس از سالهایی است که دو کشور ارتباطی با هم نداشتند. اتحادیه اروپا اعلام کرد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه پس از کنارگیری رهبر اپوزیسیون و یکی از رقبای اصلی این انتخابات از درجه اعتبار ساقط است. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا اعلام کردند که آماده طرح مسئله زیمبابوه و نگرانی خود از این بابت در جلسه امروز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل هستند. مورگان چانگرای با اعلام اینکه هوادارانش در صورت رای دادن جانشان را به خطر می اندازند از شرکت در انتخابات 27 تیر کنارگیری کرد. آقای چانگرای در اعلام تصمیم خود برای تحریم انتخابات گفت که نمی تواند طرفداران خود را در معرض خطر قرار دهد و به این دلیل از دور رقابت ها خارج می شود. به رغم وعده عربستان سعودی مبنی بر افزایش تولید نفت، قیمت نفت امروز در آسیا افزایش یافت. در بازار آسیا نفت خام سبک برای تحویل در ماه اوت به بیش از 136 دلار در هر بشکه رسید.
الهی روانشاد، سپاس. مروری بود بر آخرین خبرها. بیشتر خواهی شنید ما در ادامه همین مجله شامگاهی از این جمله. عبر بانک ایران آن سوی خط قرمز قاره سبز، در 3 نبض اروپا بانک ملی تحریم می شود. و نگاهی به دامنه این تحریم از این نگاه.
تأثیر اون روی تورم و روی اقتصاد ایران مشکل خواهد بود.
و از این نگاه.
اصلا مشکل نداره. جا مثلا سپه که تحریم شد خوابید مملکت؟
ناتوانی نشست جده از کشیدن ترمز اضطراری قیمت نفت در روزگار رکورد شکنی ها، نفت کماکان رکورد می شکند. میله های بلند به دور یک روزنامه نگار، کبودوند محکوم به 11 سال زندان شد.
این سنگین ترین حکمی است تا به حال دیدم و غیر عادلانه ترین حکمی است که تا اکنون دیدم.
همه اینها و بیشتر نام دو ایرانی میان 20 روشنفکر منتخب دنیا. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. تحریم برای ایران دیگه شاید تبدیل به نامی آشنا شده. با 3 دور تحریم‌های سازمان ملل به خاطر برنامه اتمی، برنامه‌ای که غرب میگه تولیدیش بمب اتم خواهد بود و ایران یه هدفش فقط تولید برقه. امروز این کشمکش ها اما باز هم وارد مرحله جدیدتری شد. بزرگترین بانک ایران در اروپا به محدوده ممنوع پیوست. هامبورگ، لندن و پاریس، سه نبض اصلی اروپا، هر گونه مبادله با بانک ملی رو ممنوع اعلام کردند. جزئیات بیشتر با همکارم محمد رضا کاظمی.
امروز روز خوبی برای کارمندان بانک ملی ایران در کشورهای اروپایی نیست، چرا که بنابر تصمیم اتحادیه اروپا محل کار آنها تعطیل خواهد شد. بنابر گزارش خبرگزاری های غربی، نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در لوکسامبورگ دور جدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی را به خاطر عدم توقف غنی‌سازی اورانیوم به تصویب رساندند که بر طبق آنها دارایی های بانک ملی ایران در اروپا توقیف خواهد شد. مسئولان بانک ملی ساعتی پیش از تصویب این تحریم‌ها پیشبینی خبرگزاری‌های غربی در این باره را شایعه می‌خواندند. حسین شایسته، رئیس بانک ملی شعبه شهر هامبورگ آلمان، در گفتگو با رادیو فردا گفته بود:
ما نمی‌تونیم با هر شایعه‌ای تو خبرگزاری‌ها اومد اقدامی اونجوری بکنیم. آقای گوردون براون نمونش که فرمودید هفته قبل یه شایعه انداخت. خب ما نمیتونیم به حرف گوردون براون، تازه اون نخست وزیر بوده، به حرف گوردون براون بیایم بریزیم دفتر دستکمونو به هم. اصلا ضرورتی نداره. وقتی که حرف اون جامعه عمل نپوشونه، دیگه خبرگزاری های دیگه که دیگه جای خود دارن.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا دوشنبه هفته قبل گفته بود اتحادیه اروپا از امروز دارایی های بانک ملی ایران را ضبط و تحریم های جدیدی را علیه بخش نفت و گاز ایران اعمال خواهد کرد، ولی این تحریم ها به دلایل نامشخصی در همان روز در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا تصویب نشد. بر همین اساس رئیس بانک ملی شعبه هامبورگ بر این باور بود که امروز نیز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. آقای شایسته همچنین پیامد این چنین تحریم هایی را ناچیز می داند.
حالا این حواله میمد برای ما، حالا میره یه بانک عرب اینو پرداخت میکنه. اصلا مشکلی نداره. مثلا سپه که تحریم شد خوابید مملکت، حواله‌هاش پرداخت نشد، واردات انجام نشد، کالا نرفت، کالا صادر نشد، هیچ اتفاقی نیفتاد. فقط سپه درش بس، بعدم پولاشو داد، الانم داره اگر مونده باشه چیزی داره تصفیه میکنه، چون تعهدات بلند مدت هم بوده، سر تاریخاش داره میده.
اما دکتر شاهین فاطمی، اقتصاددان در پاریس، معتقد است تصویب تحریم‌های جدید نه تنها به معنای آن است که سیاست اروپا و آمریکا در قبال جمهوری اسلامی بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شده، بلکه پیامدهای منفی نیز برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت.
به نظر من خبر بدی است برای اقتصاد ایران، چون با بستن شعبات بانک ملی و با محفوظ کردن تمام دارایی‌های این بانک در اروپا، مشکلات مالی و بانکی تهران رو چند برابر خواهد کرد و من فکر میکنم که تأثیر اون روی تورم و روی اقتصاد ایران مشکل خواهد بود، چون همچه که مسبوق هستید، زمانی که امکانات بانکی به طور عادی بسته میشه، تمام معاملات باید از دست دوم و سوم با واسطه و وسیله انجام بشه و این قیمت ها رو بالا میبره.
آمریکا و اتحادیه اروپا اخیراً توافق کردند در راستای اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی محدودیت‌هایی را در مورد بانک‌های ایرانی اعمال کنند تا این بانک‌ها نتوانند به پیشبرد برنامه هسته‌ای و موشکی ایران کمک و از گروه‌هایی حمایت کنند که غرب آنها را تروریستی می‌داند. اعضای دائمی شورای امنیت به همراه آلمان همزمان در تلاشند تا از راه ارائه مشوق‌های جدید به ایران این کشور را قانع کنند که دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد. خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هفته قبل بسته تشویقی جدید گروه 5 به علاوه 1 را به مقامات ایرانی ارائه کرد، در حالی که منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، گفته است تهران بسته جدید را بررسی و بعداً پاسخهای خود را ارائه خواهد کرد. کشورهای اروپایی ترجیح دادند تا آن زمان منتظر نمانند و فشار بر ایران را افزایش دهند. برخی از کارشناسان معتقدند دلیل این امر آن است که کشورهای اروپایی می‌دانند که پاسخ ایران به بسته جدید نیز مثبت نخواهد بود.
بانک ملی در محدوده ممنوعه اروپا گزارشی بود از محمد رضا کاظمی. بمب هسته‌ای آرزوی دولت، دردسر ملت، این رو یکی از شنونده‌های رادیو فردا برای ما نوشته. رئیس جمهور ما و سیاست‌هاش بهترین رئیس جمهور دنیاست. شنونده‌ای از رودان برای ما نظر دیگری رو نوشته. اینهایی که شنیدید اسمس هایی بود که به دست ما رسیده. شما هم میتونید به ما بگید که چه فکر میکنید درباره همین گزارشی که شنیدید. یکی از راه‌های ارتباط با ما نوشتن پیامک یا اسمس هست. شماره تلفن، در واقع شماره اسمس گیر ما هستش 2042 0733 59 55 55. اگر میخواید بیشتر بدونید درباره تصویب تحریم بانک ملی ایران در اتحادیه اروپا میتونید به radiofarda.com برید. الان گزارش اصلی صفحه اصلی ما به این مطلب اختصاص داره و اگر مشکلی دارید برای گذشتن از سد فیلترینگ اینترنت در ایران geromand.com geromand.com ابزاری که شما رو مستقیما به صفحه اصلی وبسایت ما هدایت میکنه.
ما نیاز به 10 تا نیروگاه سوخت هسته‌ای داریم. این برنامه در جهت تامین نیازمندی‌های صنعتی کشور هست.
ایران بزرگترین پالایشگاه جهان یعنی پالایشگاه آبادان داشت که هرگز بازسازی نشده. ضمناً ایران میخواد در نیروی هسته‌ای پول مصرف کنه.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شما. به رادیو فردا گوش میکنید.
از کشمکش‌ها بر سر برنامه اتمی ایران گفتیم، اما پرسش اصلی بسیاری شاید این باشه که افق این کشمکش‌ها تا کجا ادامه خواهد داشت. این روزها گزارش‌های به گوش رسید درباره احتمال حمله نظامی اسرائیل در آینده به تأسیسات اتمی ایران. به گفته بعضی از مقامات آمریکایی، رزمایش هوایی اسرائیل در شرق دریای مدیترانه که خبرش رو روزنامه نیویورک تایمز چند روز پیش انتشار داده بود، تمرینی بود برای بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران. البته این مسئله رو ایران رد کرده و اون رو جنگ روانی خونده. توضیحات بیشتر در مورد این احتمال رو بشنویم از همکارم حسین آریان.
به نوشته روزنامه هارتس، حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران آخرین گزینه اسرائیل است و این خود به متغیرهای گوناگونی بستگی دارد که مهمترین آن هماهنگی کامل اسرائیل با آمریکاست. اما جدا از ابعاد ژئوپلیتیکی این مسئله، آیا اسرائیل توانایی نظامی لازم برای حمله به ایران را دارد یا نه؟ از نظر تئوری، جنگنده‌های F-15 و F-16 اسرائیلی با توجه به شعاع عملیاتیشان می‌توانند مسافت 1500 کیلومتر بین اسرائیل و ایران را طی کنند. اضافه بر این هواپیماها قادرند مخازن سوخت اضافی نیز حمل کنند. اما به نوشته مؤسسه برآوردهای استراتژیک آمریکا استراتفو، اگر هواپیماهای اسرائیلی بتوانند بدون سوختگیری در هوا به تأسیسات هسته‌ای ایران برسند، پیچیدگی‌های لوجستیکی این عملیات احتمالی بسیار کاهش خواهد یافت. استراتفو می‌نویسد نیروی هوایی اسرائیل با استفاده بهره‌ورانه از سوخت شعاع عملیاتی هواپیمای نظامی به ایران را تا حد امکان افزایش خواهد داد، ولی این کار برای هواپیماهای F-15 که باید بمب‌های 5000 پوندی ویژه هدف‌های زیرزمینی را حمل کنند امکان پذیر نخواهد بود. استفاده بهره‌ورانه از سوخت فقط برای هواپیماهای امکان دارد که وظیفه گشت‌زنی یا جنگ الکترونیک علیه سیستم دفاع هوایی ایران را به عهده خواهند داشت. به باور استراتفورد، اسرائیل با حد اکثر بهره‌وری از توان نیروی هوایی خود می‌تواند تأسیسات هسته‌ای و کلیدی ایران را هدف قرار دهد و این کشور احتمالاً مجبور خواهد شد که از حمله به برخی از تأسیسات هسته‌ای ایران که سیستم دفاع هوایی گسترده‌ای در اطراف آنها استقرار یافته است چشم‌پوشی کند، زیرا تعداد هواپیماهای اسرائیل محدود است و این کشور نمی‌تواند دست به بمباران هوایی گسترده علیه ایران زند. ایران 29 سامانه ضد هوایی کوتاه برد به نام تور M1 دارد که یک سال پیش از روسیه خریداری کرد. و اما درباره مسیرهای احتمالی که اسرائیل برای رسیدن به ایران طی خواهد کرد، به نوشته استراتفورد، مسیر اردن عراق یا سوریه عراق مستقیم ترین مسیر هاست. در هر صورت استفاده از حریم هوایی عراق باید با موافقت و هماهنگی کامل آمریکا باشد تا دالان هوایی مطمئنی را برای جنگنده های اسرائیلی فراهم کند. این کار عراق و آمریکا را در وضعیت بسیار دشواری قرار خواهد داد و امکان اینکه آمریکا از اجرای حمله اظهار بی اطلاعی کند وجود نخواهد داشت. و اما واکنش ها در رابطه با حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، شماری از کارشناسان اسرائیلی ابراز تردید کردند. روزنامه یدیوت آخرونوت می نویسد نتیجه ناخوشایند انتشار خبر رزمایش هوایی علاوه بر افزایش چشمگیر بهای نفت می تواند این باشد که جمهوری اسلامی شتابان سیستم‌های راداری پیشرفته‌تر از روسیه خریداری کند. در پی اعلام خبر این رزمایش، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محمد البرادعی با اشاره به اینکه اقدام نظامی علیه ایران خاورمیانه را به گلوله آتش بدل خواهد کرد، گفت این کار تهران را ترغیب خواهد کرد تا برای ساختن سلاح هسته‌ای خیز بردارد. غلام حسین الهام سخنگوی دولت حمله اسرائیل به ایران را یک اقدام محال دانست و وزیر دفاع ایران مصطفی محمد نجار مانور اسرائیل را عملیات روانی خواند و گفت ایران آغازگر هیچ گونه تنش و درگیری نبوده و نخواهد بود، ولی متجاوزان را به شدت تنبیه خواهد کرد.
افق تنش‌ها اسرائیل و ایران، دو دشمن سنتی. شنونده گزارش حسین آریان بودید و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در دنیایی که شکستن رکورد در همه چیز از سرعت ماشین‌های مسابقه گرفته تا درست کردن بزرگترین پیتزای دنیا حرف اول رو میزنه، طلای سیاه هم خودش رو از تک و تا ننداخته. قیمت هر بشکه نفت در هفته گذشته به رقم باور نکردنی 140 دلار نزدیک شد، رکوردی تازه با تأثیری بسیار فراتر از رکوردهای دیگه. امریکا در دو سوی اقیانوس بهش با نگرانی نگریسته شد و نگرانی هایی که بخشی از اون البته مربوط به تنش های لفظی اخیر ایران و اسرائیل در منطقه میشه. این نگرانی ها روز یک شنبه وزیران انرژی بیش از 30 کشور رو و مقام های عالی رتبه بزرگترین شرکت های نفتی جهان رو در جده عربستان جمع کرد. و اگرچه عربستان وعده داد تولید روزانه خودش رو حدود 20 هزار بشکه بالا ببره، گویا بهای نفت خیال پایین اومدن نداره. چرا؟ این نخستین پرسش یکی از منوچهر تکی میپرسم، تحلیلگر ارشد در مرکز جهانی مطالعات انرژی در لندن.
ببینید، در این 3-4 سال اخیر اینو بارها همه گفتند، رشد تقاضای نفت در دنیا خیلی سریع بالا رفته، در حالی که رشد تولید نفت و عرض نفت به اون حد پیشرفت نکرده و قیمت نفت رفت بالا. رشد تقاضا هم بالا رفت در این چند سال به دلیل اینکه وضع اقتصادی دنیا خوب بود. فقط هم چین و هند و اینا نبود که خب طبیعیه اونا نقش بزرگی داشتن، ولی خود آمریکا و کشورهای دیگه هم بعضی اقتصادشون خوب بود، رشد خوبی داشتن، قیمت زیادی رفت بالا. من فکر کنم اثر این رو چیزی که الان توجه نمیشه اینه که اثر بالا رفتن سریع قیمت نفت داره خودشون نشون میده.
جناب تکی، میخواستم بپرسم که نشست اخیر جده که در واقع اونطور که اعلام شده برای چاره اندیشی درباره قیمت نفت، افزایش بهای نفت تشکیل شده، به گزارش خبرگزاری ها نتونست تاثیر عمده ای بر بهای نفت بگذاره، با اینکه عربستان اعلام کرد که تولید روزانه نفت خودش رو، یعنی از پیش اعلام کرده بود که 200 هزار بشکه افزایش خواهد داد. می‌خواستم بدونم که چه عواملی باعث شکست عملی یک همچین اقداماتی میشه.
ببینید، شکست نیست، چون اصلا این کنفرانس نمیتونست تغییری بده در اینکه قیمت نفت دو روز بعد پایین بیاد. الان خودتون توضیح فرمودید که ذکر کردید که 200 هزار بشکه که قول دادن عربستان ببرن بالا، این یکی چند روز قبل از کنفرانس این اعلام شده بود. بنابراین اعلامش روز یک شنبه چیز جدیدی نبود. ولی من کنفرانس خودم منفی نمیدونم، بلکه یک حتی خب میشه دید سیاسی گفت عربستان میخواد یه حالت برای خودش لیدرشپ یا مهتریتی در خاورمیانه بذاره. در اون بحث‌های سیاسی و تغییر تاثیری است که بنده نمیخوام بذاره بگم، اونو دیگران بهتر صاحب نظر هستن. ولی از دید نفتی نتیجه‌اش دراز مدت خواهد بود.
جناب تکی، می‌خواستم بپرسم که حالا به نظر شما یه مقدار بیشتر به ایران می‌خوایم نزدیک بشیم، نقش ایران و مسائل پیرامونش چی هست در این افزایش بها و اساساً موضع ایران چی هستش در این قبال؟
از نظر نفتی خب ما الان 4 میلیون بشکه تولیدمونه، 2.5 میلیون بشکه مداریم صادر می‌کنیم و 2.5 میلیون بشکه رقم بسیار بزرگی است. بنابراین ما عامل مهمی هستیم با 2.5 میلیون بشکه صادرات و مصرف داخلیمون هم بعد در ارز و تقاضای بالانس دنیا مهمه. این که از اون نظر که برای ما مهمه، ولی بحثی که در اینجا عنوان شد و منظور شما شاید باشه دخالت و اثر امور مسائل سیاسی در نفت، بازار نفت متاسفانه همیشه بوده. میدونید حالا ما نمونه هایی که نباید فراموش کنیم، مثلا تحریمی است که آمریکا داشته بر لیبی، بر عراق، برای خود ما هم به ایران فشار گذاشته. خب اگر این تحریم ها نبود، مثلا مقامات لیبی مورد محبوب بودن، مقامات عراق، آقای صدام حسین اینا مقبولیت باشون با آمریکا حفظ کردن، تحریم روی این دوتا نبود، شاید این قیمت نفت بالا رفتن پیش نمیومد.
خواستم بدونم که حالا تأثیر بالا رفتن قیمت نفت بر اقتصاد داخلی ایران چه خواهد بود؟
این هم خوبه هم بده. دیگه ما میگیم این نفت، درآمد نفت رحمته، از طرفی هم زحمته. وقتی که درآمد زیاد داریم و پولش چیکار بکنیم، یعنی بیاریم توی اقتصاد داخلیمون، باعث بالا رفتن نقدینگی میشه و تورم میشه که الان در ما گرفتارش هستیم در ایران. این رو نمیتونیم تقصیر نفت بذاریم، این تقصیر مدیریت و این مسئله است که خیلی کشورها داشتن، فقط هم آقای احمد نژاد نیستن، در داخل هم انتقاد کردن، 70 از اقتصاددان ها گفتن آقا میکرد نباید پرش کنیم. این نکته هم که بالا اگر وقت باشه عرض کنم که واقعا که تولید کننده ها ما خودمون فروشنده ها باید بدونیم که نفت یه چیز نیستش که الی ابد ادامه داشته باشه. نفت مثل سرمایه است، مثل زمین و خونه است که داریم میفروشیمش، یعنی تولید نیست مثل گندم هر سال بکاریم، این مقدار ثابتی است. حالا شانس داریم در این چند سال قیمتش بالاست، ولی خب بالاخره 10 سال 20 سال 30 سال دیگه این میزان در دنیا نفت مورد نیاز نخواهد بود، چون بالاخره چیزای دیگه جایگزین نفت میشن.
طلای سیاه در اوج ارزش جهانی، نظرات منوچهر تکین بود در لندن.
هفت شب هفت روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
زندان برای یک روزنامه نگار دیگه، این بار بیش از یک دهه. محمد صدیق کبودوند، ناشر روزنامه توقیف شده پیام مردم کردستان و دبیر کل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ایران، به 11 سال حبس محکوم شد. وکلای این روزنامه نگار به رادیو گفتند که به رادیو فردا که پرونده ی آقای کبودوند بر اساس شنود تلفنی تشکیل شده، مسئله‌ای که بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران غیر قانونیه. نعمت احمدی، یکی از وکلای مدافع محمد صدیق کبودوند، در گفتگوی با محمد زرقامی از رادیو فردا از شیوه ابلاغ این حکم میگه:
متاسفانه احکام دادگاه انقلاب به وکلا ابلاغ نمیشن و ما هم اصرار داریم که در جلسه قرائت حکم حاضر نشیم تا این بدعت ناسواب از بین بره. ولی حکم به خود آقای کبودوند ابلاغ شده. دیشب من از طریق خانواده‌اش متوجه شدم. 11 سال لفظه. جلسه آخر که من بیمار بودم و نتونستم در جلسه دادگاه شرکت کنم، جلسه رو ریاست دادگاه غیرعلنی اعلام کردند و فقط آقای کبودوند و خانم ستوده و خانم پورفاضل در جلسه دادگاه بودند. اتهام ایشون هم همون تشکیل کمیسیون حقوق بشر کردستان. اتهام اصلیش هم اینه که اعلان گزارشاتی است از طریق سیاه‌نما موضوعاتی که در کردستان اتفاق میافتاده.
آیا صرف تشکیل این سازمان و صرف این که حالا گزارشاتی هم این سازمان میداده که بعضن این گزارشات هم توسط سایت‌های دیگه تایید میشده، آیا این میتونه تنها دلیلی باشه برای اینکه 11 سال زندان به یک نفر داده بشه؟
باید عرض کنم من مدت هاست پرونده‌ای از این دست رو تعقیب میکنم، البته خودم متهم بودم چه دیگران. این سنگین ترین حکمی هست تا به حال دیدم و غیر عادلانه ترین حکمی هست که تا اکنون دیدم. چون ایشون هیچ فعل مادی که مجرمانه باشه انجام نداده. در عصر اطلاعات اگر یک فردی مطالبی که بعداً هم به تایید میرسه اونا رو عنوان بکنه، نه اقدام علیه امنیت کشور کرده و نه فعل دیگری انجام داده. من نمیدونم این آقای محمد صدیق کبودوند چرا اینقدر بدشانسی میاره. در مطبوعات داخلی تقریبا نامی از ایشون برده نمیشه. به نوعی سکوت و انزوای خبری در داخل کشونده شده و دادگاه هم که چنین رأی رو صادر کرده و مظلومیت مضاعفی که ما از این فرد میدیم.
آقای احمدی، شما با همکاراتون صحبت کردین، آیا اطلاعی دارین که در جلسه غیرعلنی دادگاه چه مسائلی گذشته و اصولا پایه صدور این رأی چی بوده؟
هرچند جلسه غیرعلنی بود و در طب قادر نیستیم موضوعاتی که در اونجا گذشت، من میدونم که گذشت، رو به صراحت بیان کنیم، اما بیان اصل پرونده و اتهام جزء مواردی نیست که وکیل محدودیت داشته باشه. ولی واقعیت اینجاست که آقای محمد صدیق کبودوند یک نمونه است از مظلومیت مطبوعاتی و اینجوهایی که میخوان کار مردمی در ایران بکنن. و اگر این بدعت ناسوابی که در این پرونده گذاشته شده جونمایه‌ای بگیره، باید باعث تأسف باشه که سایر این دوها هم نتونن جون بگیرن و فعالیتی بکنن و ما در یک بنبست خبری گیر بیفتیم و اخباری رو از منابع و جاهایی بشنوفیم که قطعاً اخبارشون صحت نداره.
با توجه به این حکم 11 سال زندان برای موکلتون، اقدام بعدی شما چه خواهد بود و تیم وکلای آقای صدیق کبودوند؟
ما دعا میکنیم به درگاه خداوند، اول. دوم هم ظرف 20 روزی که به ایشون ابلاغ شده از ناحیه ایشون لایحه رو مینویسیم، چون بر همون اصل هستیم، رأی باید به ما ابلاغ بشه. اما وقتی که ابلاغ نکردن، چون بیشون دیروز ابلاغ شده، تاریخ 20 روز اعتراض از دیروز محسوب میشه. لایحه رو از ناحیه ایشون مینویسیم و به دادگاه داده میشه. پرونده میاد در مرحله تجدید نظر. ما مجدداً در مرحله تجدید نظر اعلان وکالت میکنیم تا اون اصل عدم ابلاغ رأی به وکیل رو ما نشکنیم. باید ابلاغ به ما قطعاً صورت بگیره. شاید هم اگر دوام داشته باشیم تیم وکلا عوض بشن، وکلای جدیدی برن، چون ما منتظر بمانیم کماکان تا رأی بهمون ابلاغ بشه. حداقل توقعمون از دستگاه قضایی، همینجا از سخنگوی قوه قضایی، از ریاست محترم قوه قضایی، در هفته قوه قضایی میخواییم قوانین شکلی رعایت بشه، یعنی رأی به وکلای طرفین ابلاغ بشه.
کبودوند در زندان و ایران همچنان بزرگترین زندان مطبوعات در خاورمیانه است. نعمت احمدی بود، وکیل در تهران.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
وقتی دنیا 200 کشور داشته باشه و قرار باشه فقط 20 روشنفکر از همه این کشورها انتخاب بشن و اون وقت دو نفر از این روشنفکرها ایرانی باشن، اسم این مسئله در دنیای روزنامه نگاری میشه خبر. توماژ تاهباز و نگاهی به فهرست روشنفکران برگزیده در نشریه فارن پالیسی.
به قول خود نویسنده فارن پالیسی، رتبه بندی و درست کردن لیست کار پرمخاطره و بحث برانگیزی است. اما فارن پالیسی این کار را انجام داده است. در طول 4 هفته 500,000 نفر به دفتر این مجله رفتند تا در رأی گیری شرکت کنند. برای خود گردانندگان فارن پالیسی هم این رقم غیر قابل پیش بینی بود. این 20 نفر در یک لیست بزرگتر 100 نفره قرار داشتند. به هر حال بعضی‌ها برای خودشان بیشتر تبلیغ کردند، بعضی‌ها کمتر، ولی نتیجه این رأی‌گیری و رتبه‌بندی از این قرار است. مقام اول این رتبه‌بندی به یک دانش‌پژوه ترکیه‌ای رسیده است، دانش‌پژوه اسلام‌شناسی که در سراسر جهان میلیون‌ها هوادار دارد، فتح الله گولن، شاعر، نویسنده، فعال مدنی و رهبر جنبش گولن، جنبشی که از پرچمداران اسلام میانه رو به شما می رود.
یعنی بیل بی بکلنتی ایچیندسینیز زنیدیورم. آسیایا اچلما باشدی گندن ایتبارن، یعنی بی یونویله
زولکارنی. او در سخنرانی هایش به مشکلات امروز مسلمانان اشاره می کند، به مدارا دعوت می کند و خودش بارها میزبان رهبران دینی مختلف بوده است. در مورد اول شدن فتح الله گولن بحث و نظرهای مختلفی شکل گرفته است. برخی طرفداران او را متهم کردند که گروهی در رأی‌گیری فارن پالیسی شرکت کردند. مقام دوم از آن محمد یونس است، محمد یونس بنگلادشی. برنده جایزه نوبل صلح در سال 2006 میلادی، مبتکر و ایجاد کننده بانک گرامین در بیش از 100 کشور جهان که به تهیدستان با بهره‌های بسیار ناچیز وام می‌دهد. یوسف الغرداوی مصری، روحانی و مجری برنامه پربیننده شریعت و زندگی در تلویزیون الجزیره در مقام بعدی است. و ما دوباره ترکیه، این بار اما یک نویسنده مشهور، اورهان پاموک، در مقام چهارم رتبه بندی قرار دارد. پاموک در سال 2006 جایزه نوبل ادبیات را از آن خود کرد. یک سال پیش از آن در ترکیه متهم به توهین به هویت ترکی شد، البته بعد از آن که بر نسل کشی ارامنه به دست ترکیه عثمانی تاکید کرد و از نقض حقوق کردها گفت. اعتزاز احسن، حقوقدان پاکستانی، نفر پنجم این لیست است. او از مهمترین صداهای مخالف دیکتاتوری مشرف در پاکستان به شمار می‌رود. پس از 5 نفر اول لیست و در مقام هفتم، عبدالکریم سروش، پژوهشگر و نظریه پرداز ایرانی قرار دارد. چند محقق و انسانشناس فاصله نفر هفتم تا نفر 11 را پر می‌کنند و دوباره نفر 11 از ایران است، شیرین عبادی.
صلح از حقوق بنیادین بشره و بدون صلح سایر حقوق از جمله حق دسترسی به آموزش و پرورش، مسئله حفاظت زیست، حقوق زن، اینها معنا و مفهوم خوش از دست میده.
بعد از شیرین عبادی 9 نفر دیگر تا نفر 20 عمدتاً از اروپا و آمریکا هستند. نوام چامسکی آمریکایی، زبانشناس و منتقد سیاست‌های آمریکا، الگور آمریکایی، سیاستمدار سابق و فعال محیط زیست فعلی، امبرتو اکو و ماریو وارگاس لوسا نویسنده‌های تاثیرگذار، یکی از ایتالیا و دیگری از پرو، فرید زکریا روزنامه‌نگار سرشناس، ایان هرسی علی منتقد سرسخت نقش زن در اسلام و گاری کاسپاروف روس، قهرمان سابق شطرنج و از مخالفان سیاست‌ها و حاکمان روز روسیه، در مقام‌های بعدی قرار دارند. بسیاری از کسانی که در این رتبه‌بندی قرار دارند به شکلی با اسلام یا جوامع مسلمان نشین در ارتباطند. به هر حال این فقط یک رتبه‌بندی از میان صدها است که این بار مجله فارن پالیسی انجام داده است.
ادامه یادآوری میکنم که فارین پالیسی مجله آمریکایی که از سال 1970 و دو ماهی بار منتشر میشه، ساموئل هانتینگتون نظریه پرداز مشهور آمریکایی از پایه‌گذارای این مجله است و این مجله تا حالا چند لیست دیگه مثل از جمله خطرناک‌ترین نظریه‌های جهان رو منتشر کرده.
این رادیو فرداست.
19 تهران، 16 و 30 پراگ، اینجا رادیو فرداست. استودیو خبر، نیوشا بغراتی هستم. مجله شامگاهی رو در کنار هم میگذرونیم و سپاسگزارم که ما رو انتخاب میکنید. در ادامه این مجله نگاهی تازه خواهیم داشت به یک واقعیت تلخ جهانی. اما قبل از پرداختن به تلخی ها، یک بار دیگه الهی روانشاد سرخط آخرین خبرها.
اتحادیه اروپا بر سر تحریم های جدید علیه بانک ملی ایران به توافق رسید. بازرسان سازمان ملل از تاسیسات اتمی سوریه بازدید کردند. رئیس جمهوری فرانسه گفت دستیابی به صلح در خاورمیانه مستلزم توقف ساخت شهرک های یهودی نشین است. جامعه بین الملل خواستار حل بحران سیاسی در زیمبابوه شد. قیمت نفت در بازار آسیا افزایش یافت. 75 تن از اعضای یک شبکه عراقی قاچاق انسان در اروپا بازداشت شدند. حمله نیروهای ائتلاف به شورشیان در مرز افغانستان و پاکستان منجر به کشته شدن 55 شورشی شد. افغانستان تصاویر دو مظنون به عضویت در طالبان را در تلویزیون به نمایش گذارد. آقای بغراتی؟
الهه روانشاه سپاس. آخرین خبرها و در همین جا تا دور نشدیم، خبرهایی از جنس دیگر. خبرهای ورزشی، فریبرز غریب.
رقابت‌های فوتبال یورو 2008 به مرحله نیمه پایانی رسید. 4 تیم راه یافته به دور نیمه پایانی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه طی دو مسابقه سرنوشت‌ساز به مسافه هم می‌روند. طبق برنامه روز چهارشنبه در اولین دیدار مرحله نیمه پایانی آلمان و ترکیه در شهر بازل در سوئیس به دیدار هم می‌روند و روز پنجشنبه در شهر وین اسپانیا با تیم قونکش این بازی‌ها یعنی روسیه مساف خواهد داد. در فوتبال باشگاهی ایران، داریوش مصطفی ملی پوش سالهای دور فوتبال این کشور و رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته از سوی هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تهران به عنوان مدیر عامل جدید این باشگاه انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری فارس، حبیب کاشانی مدیر عامل سابق قرمزپوشان پایتخت هفته گذشته به دلیل آنچه که آن را دخالت مسئولان سازمان تربیت بدنی ذکر کرد از مقام خود استعفا داد. محمد علیرضایی شناگر جوان تیم ملی ایران روز گذشته در مسابقات بین المللی خرس طلایی در کشور کرواسی در رشته 50 متر قورباغه با ثبت یک رکورد جدید برای ایران به عنوان قهرمانی دست یافت. علیرضایی با رکورد 28 ثانیه و 31 صدم ثانیه در سکوی اول ایستاد و مدال طلا بر گردن آویخت. شناگرانی از کرواسی و انگلیس به ترتیب مدال‌های نقره و برنز دریافت کردند. و در پیکارهای کشتی فرنگی بین‌المللی در کشور اوکراین، تیم ایران با کسب 2 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز به کار خود پایان داد. در این رقابت‌ها حمید سوریان و قاسم رضایی فرنگیکاران ملی پوش ایران در اوزان 55 و 96 کیلوگرم طلا گرفتند. محمد قربانی در 96 کیلو نقره گرفت و علی محمدی و سامان طهماسبی هم در اوزان 66 و 84 کیلوگرم صاحب مدال برنز شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پیش از ادامه همین مجله شامگاهی، در همین جا تلفن پیامگیر رادیو فردا رو براتون تکرار میکنم. اگر میخواید برای ما پیغامی بگذارید، روی پیامگیرمون روی در واقع ماشین پیامگیر، ما این صدا رو در واقع ازش میتونیم در مجله های شامگاهی استفاده کنیم. نظرات خودتون و بقیه شنونده ها رو خواهید شنید، همچنین در برنامه صدای شما که روزهای چهارشنبه پخش میشه. 00420221111413 شماره تلفن پیامگیر ماست و اینجا جاییه که اون تلخی رو که گفتم به خونه های شما میاریم، ولی با نگاهی تازه. راویان نگاه تازه امشب محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی این بار به سراغ خودکشی رفتند.
سلام، محمد زرقامی
و من هم محمد رضا کاظمی
در کنارتون هستیم
با برنامه این هفته نگاه تازه که اختصاص داره به یک موضوع
چندشاور
و وحشتناک،
خودکشی.
محمد، تو حالا تو به خودکشی فکر کردی؟
تا به حال فکر نکردم، ولی
دروغ نگی، خجالت نکش.
بحث دروغ نیست، بحث اینه که ولی از مرگ هیچ وقت تصویر منفی نداشتم.
البته اغلب فکر میکنم که جوانای ایرانی خیلی هاشون، من خودم تو دوستامم دیدن که یه زمانی در مورد این موضوع صحبت کردن،
در مورد خودکشی.
آره واقعا فشار که میاد روی جوونا خیلی وقتا به این فکر میکنن که تمومش کنیم راحت میشیم. به هر صورت یکی از مهمونای امشب برنامه ما سام هست که این کارو انجام داده و حاضر شده در موردش با ما حرف بزنه.
بشنویم تجربه سامو.
من توی خونه تنها بودم، تصمیم گرفتم که دیگه این دفعه کارو تموم کنم. تیغو برداشتم و یه دونه زره زدم، دیدم خب دردش اونقدرم که فکر کردم زیاد نبود. دیدم ولی بعد از یه مدتی یک دو دقیقه دوباره خون داره بند میاد خود به خود. خلاصه ضربه دوم و سوم و چهارم و اینا رو زدم و دیدم تقریبا دیگه سر شدم. اول به مچ دستم، بعد شروع کردم دیدم شاید من رگو درست پیدا نکردم. مدام روی بالای ساعدم. یه مقدارم از قرص قدیمی افسردگی که داشتم با هم دیگه خوردم، یه بسته دو بسته که هم راحت‌تر تموم کنم، یعنی بخوابونه و بتونم این مدت که خونده رو با تو خواب بگذرونم. بعد دیدم بازم نبا خون بند میاد. من شنیده بودم که آب سرد انعقاد خون رو سریع میکنه، به خاطر همین رفتم آب گرم ریختم که عمل عکسش رو انجام بده. تشت رو زیر دستم گذاشته بودم که اونا رو زمین نریزه که صحنه زشتی بعد از مرگم ایجاد بشه. موبایلم هم همون موقع میخواستم از خودم عکس بگیرم، نمیدونم برای چی این تصمیم رو گرفتم. افتاد توی خونا.
خیلی وحشتناک بود.
من حالم بد.
ولی جالبه اونایی که خودکشی میکنن فکر میکنن که راحت میشن، ولی مثل اینکه راحت هم نمیشن. میدونی یک داستانی هست، صادق هدایت نوشته یه داستان کوتاه به نام آفرینگان که توی مجموعه
سایه روشن
دقیقاً. من همیشه به کسایی که به مرگ و اینا فکر میکنن و بعدش میگم که اینو بخونی شاید پشیمون میشی از مردن.
همکارمون زحمت کشیدن و تیکه‌ای از این نمایش رو
برامون اجرا
کردن.
تنگ غروب بود. بعد از آنکه آزرس به موبه چند شعر از اشعار گاتا بالای سر مرده زربانو زمزمه کرد، لای کتاب رو بست و با گام‌های سنگین به طرف در کوتاه اسکودان برگشت و از پله‌های جلوی آن به زحمت پایین آمد. متولی آنجا دوید و در رو با صدای خشک چندشناکی که کرد و روی پاشنه‌های زنگ زده‌اش چرخید به روی زربانو بست و خورد. جسد زربانو تنها میان استخوان‌ها و گوشت‌های تجزیه شده مردگان دخمه خاموشی سپرده شد. آزرس عرق روی پیشانی را پاک کرد و با سه نفر از خیشان زربانو و دختر گریانی که با آنها بود به سوی شهر برگشت. خاموشی ژرفی روی دخمه را فرا گرفت. مهتاب آهسته بالا می آمد و در روشنایی سرد اون کم کم درون دخمه پدیدار می شد. محوطه گرد میان آن به شکل کرتبندی های مستطیل سنگ فرش تقسیم شده بود و در هر کدوم از این قسمت ها مرده پوسیده یا در شرف تجزیه شدن بود. زربانو میهمان تازه وارد یکی از این کرت ها رو اشغال کرده بود. صورت آرام، چشم های بسته، موهای خرمایی و مژه های بلند داشت. سه روز و سه شب بود که بالای سر مرده زربانو سایه سفیدی دست زیر چانش زده بود و چشمهاش به تن سرد و نرمی که در شرف تجزیه بود خیره شده بود و با خودش زیر لب زمزمه میکرد. ولی سایه دیگری که پهلوی مرده همسایه او نشسته بود پیوسته در جنب و جوش بود و چیزهایی با خودش میگفت که زربانو درست ملتفت نمیشد. یعنی حواسش جایی
دیگه. خودمو به چشم میبینم. هر روز 9000 سال به نظرم میاد. چه بوی بدی میاد. دور شو از من، دور شو ای روس بیا نابکار. اهریمن بدکار، از من چی میخوای؟
ناگاه سایه زربانو برای اولین بار متوجه سایه همسایه شد و حرف او رو فهمید که با خودش میگفت
من که از بینوایان دستگیری میکردم، من که از بت پرستی، از خشم و بیداد پرهیز میکردم، از آب و آتش نگهداری میکردم و در خونم بوی کسی بسته نبود، من که دروغ نگفته بودم چرا به اینجا اومدم؟ وای چه ترسناک. برو از من دور شو.
سایه زربانو از ترس میلرزید، روش رو کرد به همسایه‌اش و گفت
تو داری کی میگی؟
ولی او بدون اینکه متوجه زربانو بشه به حالت وحشت زده پیچ و تاب میخورد و میگفت
چه گل ترسناکی، این سگ زرین گوشه. اوه سروش راشنو هم آمد، حالا گناه ها رو تو ترازو میکشن دیوها.
بعد هم مرد روی مرده خودش افتاد. زربانو از ترس بلند شد و ایستاد، ولی در همین وقت یکی از سایه‌ها که بیشتر از دیگران کنجکاو بود به او نزدیک شد و گفت
چرا میلرزی؟ بیا ما هم اینجا هستیم، دیگه تماشا فایده‌ای نداره، بیا پیش ما. ای دختر نیکوکار، تو کی هستی؟ من نه دخترم نه نیکوکار، من باسپورس هستم. باسپورس؟ بگو من آیا گناهکارم؟ من که تمام زندگیم رو درد کشیدم. من چه میدونم؟ پس به من بگو آیا در دوزخ هستی یا اینجا همستگانه؟ مگه تو فرشته نیستی؟ شماها چه ساده، منم یه نفرم مثل تو. این مرد دیوانه است. یک هفته بیشتره که ما از حرفا و حرکات او کیف میکنیم. مگه تو ملتفت نبودی؟ من همین الان ملتفت شدم، با خودم آفرینگان میگفتم. پس موقع بعدش رو دیدی. اما از من به تو نصیحت، چونت رو بیخود خسته نکن، حرفای بهتری داری. تو که از طرف اهریمن نیستی، تو که نیومدی منو گول بزنی. هنوز خیلی بچه‌ای. چند شبه که اینجایی؟ سه شب. مگه امشب نمیریم رو بام خونتون؟ مگه کسی برات آفرینگان نمیگه؟ چه فایده ای داره؟ برای سرگرمی. ما عادت داریم شب هر مرده دست جمعی میریم بالای بوم خونش. اگه بدونی زندگی ما چقدر یک نواخته.
یعنی میخوای بگی که امشاسپندان، ایزدان، فرشتگان، دوزخ و همه اینا دروغه؟
من نمیخوام چیزی بگم. آه افسوس، ما آن روزگاری باور میکردیم. اما دنیا به قدر فکر آدم ها محدود نیست. تو گمون میکنی که آدمیزاد کوچک و بیچاره با زندگی پستی که رو زمین کرده، مرگ و زندگی، هستی یا نیستیش در دنیا تأثیری داره؟
پس این همه دردی که روی زمین کشیدیم همه بیهوده بود؟ این همه رنجی که بردیم؟
همین امید، همین گول به تو امیدواری میداد. دیگه چی میخواد؟ کاش ما هم میتونستیم خودمون رو گول بزنیم. پس ما چی بگیم که کهنه کار شدیم و هر وقت یه نفر تازه وارد به میونمون میاد، افکارش ما رو به خنده میندازه.
اول یه دو تا کلمه از توضیح بدیم. یکی که آفرینگان که به معنای دعا خوندن برای مردگان هست
که در دین زرتشت
بله. استودان هم که همون استخاندان هست، همون دخمه زرتشتی ها
قبرستونشونه.
دقیقاً که اجسادشون اونجا میذاشتن تا تجزیه بشه، ولی میدونی که از همان زمان پیش از انقلاب به دلایل بهداشتی این کارو ممنوع کردن. داستان سر این هستش که زربانو عاشق فرهاد بوده و چون میدونسته که خواهرش هم عاشقش هست، برای همین عشقش رو رو نمیکنه و حاضر هم نمیشه با فرهاد ازدواج کنه تا اینکه فرهاد مریض میشه و میمیره و خواهرش هم بعد از یه مدت میمیره و حالا خودش مرده. و یه جای داستانم میگه که من تنها کیفم این بود که بمیرم، همش به آرزوی این دنیا بودم تا شاید فرهادو ببینم.
به جای فرهاد چیزای دیگه میبینه.
آره ارواح مسخرش میکنن، میگن تو چقدر ساده ای، اینجا هیچ کسو نمیشناسه. به هر حال تضمینی نیست که اون دنیا بهتر از این دنیا باشه.
آره تضمینی نیستش، اما ما هم با شما هستیم در نگاه تازه‌ای که بوی خودکشی میده. چند دقیقه پیش صدای سامو شنیدیم. حالا بریم سراغ سام.
بریم سراغ سام، یکم توضیح بده برامون که اصلا
داستان چیه و چرا خودکشی کرد.
خب آقای سام، داستان وحشتناک خودکشی تو شنیدیم. خوشبختانه موفقیت آمیز هم نبود. ولی بگو ببینیم چی شد که جون سالم به در بردی؟
بعد افتادم، من دیگه چیزی یادم نمیاد، فقط یادم میاد که با صدای در بعد از چند ساعت بعدش من رفتم به سمت در. ظاهرا مادرم اینو چند ساعتی پشت در مونده بودن. مامانم اینو گریه میکردن و خواهرم بود و زنگ زدم به دومادمون که بیاد ما رو من نجات بده. و شب آخر سال بود و شب ما قبل عید میشد. آمبولانس اومد و پامپیچ موقت آمبولانسی کرده بودن. منو بردن و به بخش اورژانس بیمارستان که یادم نیست کدوم بیمارستان بود. برای بخیه کردن منم خانم دکتری که مسئول من بود با مشکل مواجه شد. کلی انبار این ور اونور کرد، در این ور گذاشت رو این ور و این ور هم رو اون ور، یعنی نتونست درست بخیه بزنه. در صد یوم بعدش من بخیه همو خودم باز کردم.
حالا اصلا چی شد که خودکشی کردی؟
8 سال پیش بود. من با یه خانم آشنا شدم، بعد از یک ماه اون خانم من رو ول کرد. ولی خب من شدیدا دلبسته بهش شده بودم و اون قضایا باعث شد افسردگی شدیدم شد. بعد از اون یه ازدواج ناموفقم داشتم که علاقه که به اون خانم قبلی داشتم باعث شد ازدواج من موفق نباشه. و من از اون روز به بعد همیشه به مرگ فکر می‌کردم. من تا همیشه به خاطر دردش که راهی که ممکن باشه من نمیرم و به جای ناقص بشم، این ترس جلو من گرفته بود. چندی بار با قرص تلاش کردم خودمو بکشم، با قرصای تعداد زیاد قرص، ولی هیچ فقط نکرد. نهایت تأثیری که روی من گذاشت این قرصا این بود که منو یکی دو روز می‌خوابوند.
بعد برای درمان افسردگی پیش دکترم رفتی؟
بله، من دکترای مختلف داشتم. بعد از عیدم دوباره دکترای مختلف بعضیشون منو جواب کردن حتی، ولی نهایت به جایی رسید که آخرین دکتری که داشتم تا پارسال قرصا رو فقط دوزشون رو بالاتر برده بود. یعنی من متوجه شدم که دیگه رو من اثر نمی‌کنه. حتی قرص دزیپرامین رو روزی 6 قطعه 25 میلی‌ش رو من مصرف می‌کردم با قرص دیگه‌ای که می‌خوردم. تعداد حجم قرصا خیلی بالا رفته بود دیگه. من احساس کردم دیگه اینجوری دیگه فایده نداره. من فقط حجم قرصا میره بالا و بالاتر. من کارخونه قرص‌خوری شده بودم تقریبا دیگه. الان اخیراً دکتر اومدن که دکتر اعصاب ولی نوع قرصایی که داره میده خوبه که من می‌بینم با حجم کم داره رو من اثر می‌کنه. الان روحیه‌ام خیلی بهتره.
خب حالا خوشحالی از اینکه زنده موندی یا نه؟
با این حالی که الان دارم خیلی ناراحت نیستم، ولی کلا قبل از اینکه دکتر برم و داروهای قدیم جدیدو نگیرم خیلی ناراحت بودم که چرا نشد. تصمیم گرفتم که بشه، چون که از اون بعدم دیدم مردود دور و بریا که نسبت من یه جور دیگه نگاه می‌کردن عوض شده. فکر می‌کنم یعنی به جور دلسوزی برای من دارن می‌کنن. این خیلی ناراحتم می‌کنه بعد از اون حرفیه.
خب اینم ترانه تناب غم رو شنیدیم بعد از پایان مصاحبه با سام با صدای فریدون فروغی که این ترانه هم از سعید دبیری بود که چند هفته پیش مهمون برنامه
با آهنگ محمود قراملکی.
خب این خودکشی کلن یک بیماری هست، یعنی فکر خودکشی هم حتی میگن بیماریه و به محض اینکه شما فکر کردید به این موضوع باید به روانشناس، روانپزشک، دکتر یا هرچی
مراجعه کنید.
برای همین فکر کردیم بریم سراغ یک روانپزشک
و روانکاو، خانم دکتر آذردخت مفیدی.
خانم دکتر لطف میکنید توضیح بدید اول خودکشی چیه؟ از دید علم روانپزشکی چه تعریفی برای خودکشی وجود داره؟
به صورت عادی اولین بار توی روانکاوی فروید راجع به خودکشی صحبت کرد، گفت خودکشی میل به دیگر کشیه. یعنی چی؟ یعنی من از یک فرد یا یک سری افراد یا یک واقعیتای بیرون از خودم انقدر خشمگین میشم که میخوام اونا رو نابود کنم. بعد این خشم نمیتونم معطوف کنم به بیرون، معطوف میکنم به خودم. بعد خودم رو از بین میبرم. این ابتدایی ترین تعریف از خودکشی بود.
با توجه به این تعریفی که الان شما از فروید ارائه دادین، این تعریف تا امروز چقدر دستخوش تغییر شده؟
الان چیز دیگه اضافه شده. مثلا یه دختر و پسر رو در نظر بگیرید که یکی رو تکش میکنه، بعد اون یکی خودتو میکشه. این فردی که در خودکشی میزنه در واقع فقط عاشق معشوق خودش نبوده، یک وابستگی روحی روانی عمیق به اون داشته. وقتی اون فرد رو ازش بگیری احساس ناتینگنس، هیچی بودن میکنه. این فرد ممکنه دست خودکشی بزنه. در یه مورد دیگه خودکشی های ناشی از افسردگی هست. ما به صورت عادی و روتین یه انرژی داریم بهش میگن انرژی روانی جنسی یا لیبیدو. توی افسردگی به هر دلیلی این لیبیدو قطع میشه. اون فرد افت انگیزه بسیار شدید برای حیات پیدا میکنه. اولی ممکنه دست به خودکشی بزنه. باز در یه مدل دیگه خودکشی تو بعضی از اختلالات شخصیت دیده میشه که بهش میگن بوردرلاین. یعنی چی؟ ما آدم ها به صورت طبیعی روانمون دارای یه سری ایمپالسه، یعنی تکانه، یعنی برجهش. مثلا یک تکانه خشم به صورت عادی من انسان این تکانه ها رو کنترل میکنه. تو بعضی اختلالات شخصیت مثل بوردرلاین این تکانه کنترل نمیشه. یک دفعه یک تکانه میاد مثل تکانه نابودی، مثل تکانه پوچی، فرد اون لحظه دست به خودکشی میزنه. باز اگر توی دیدگاه دیگه بگیریم، شخصیت هایی که از نظر روحی روانی ناپخته ترن، خوش نایافته ترن، ما میگیم منشون ضعیف تره، بیشتر اقدام به خودکشی میکنن.
شما میگین که آدمایی که معمولا ناپخته ترن دست به خودکشی میزنن، اما معمولا میبینیم که حتی آدمایی که جامعه روشون حساب دیگه ای باز کرده مثل نویسنده ها، شعرا، فیلمسازا، نظیر مثلا نمونه معروفش صادق هدایت، دست به خودکشی میزنن.
اولا دلیل نیست آدمی هنرمند بود یا آدم ناظری بود کرکتر سالمی داشته باشه. مثلا خود صادق هدایت سالها افسردگی رنج میبرد، یا ون گوچ وقتی خودکشی میکنه اصلا از بیماری روانی حادی رنج میبرد، یا ویرجینیا وولف یا سالهم.
خانم دکتر اطرافیان کسی که احتمال خودکشی دربارش وجود داره چجوری میتونن متوجه بشن و بهش کمک کنن؟
یه مسئله ای که در مورد همه انسان ها واقعا باید بهش تذکر داده بشه اینه که تهدید به خودکشی رو جدی بگیرید. مثلا توی یه سری شخصیت هست که حالت های خودکشی زیاد دیده میشه، به خصوص تو بعضی دختران جوان تو بیمارستان لقمان هم پرن، یا قرص میخورن، نمیدونم رگ دستشون رو میزنن، یا اینا شخصیت های اغلب هیستریانیکن، شخصیت های نمایشی. اما تو همین نام خطر خودکشی جدی وجود داره. همه ما انسان ها زمانی در زندگی به بنبست میرسیم، گوشه رینگ قرار میگیریم، باید کمک بشیم، نه اینکه برچسب بیماری روانی رو ما بزنن و ما رو ترد کنن.
اما جدا از چیزایی که الان از خانم مفیدی شنیدیم، من فکر می‌کنم که خود جامعه هم خیلی تأثیر میذاره.
دقیقاً خودکشی فقط دلایل فردی نداره، دلایل
شرایطی که اجتماع حمایت روحی و روانی نمی‌کنه یک فرد رو و اون دست به خودکشی میزنه، چه بسا در طبقه‌ای که از نظر اقتصادی ضعیفن. بارها ما شاهد این بودیم که آدمایی بودن که از ناتوانی برآورده کردن نیازهای خودشون یا خانواده‌شون دست به خودکشی زدن.
چند وقت پیش گزارشایی رو دیدم در مورد افزایش تعداد خودکشی زنان توی بعضی از مناطق ایران،
در مناطق کردنشین.
دقیقاً.
پس بریم سراغ مهمون بعدی برنامه‌مون که یک جامعه شناس و آسیب شناسه،
آقای دکتر محمد حسین فرجاد. مهمون بعدی برنامه ماست.
آقای فرجاد اول اگه میشه توضیح بدین که آیا آمار ارقامی درباره خودکشی تو ایران وجود داره یا نه؟
ما متأسفانه این آمار دقیق رو نداریم، حداقل من به عنوان آسیب شناس اجتماعی کشور ندارم یه همچین آماری که بتونم روش دقیق و علمی باشم. ولی چیزی که میدونم خودکشی مقداری در حال افزایشه، خصوص در بعضی از مناطق کشور مثل ایلام، مثل کردستان، مثل لرستان، مثل تهران. تهران هم روند خودکشی بالاست. خودکشی دو نوعه، یکی با داروهای آرام بخش، گاهی اوقات با مواد مخدر، و یه نوع بسیار خطرناکش خودسوزیه که در ایلام رقم بالاست. پرتاب از طبقات پنجم، دهم، دوازدهم خودشونو پایین میندازن و خود اینا فجیعه. نشون میده که این گونه آدما شدیداً دچار اختلالات روانی شدید هستن. اینکه جوان‌ترن بیشتر خودکشی میکنن. الان متأسفانه درصد کسانی که خودکشی میکنن یه عده‌شون تحصیلات بالایی دارن. صد هفته زحمت کشیده، تحصیلات کسب کرده، اگر نتونه کار مورد نظرش رو پیدا بکنه دچار افسردگی میشه و اوج افسردگی اگه بره خودکشی به دنبالش. زنا از مردا بیشتر خودکشی میکنن.
در داخل ایران البته.
بله، بیشتر از مردان. منتها رقم مرگ و میر مردان بیشتره. چرا؟ چون خانم‌ها بیشتر جنبه عاطفی داره کارشون. دو دیگران رو در جریان می‌ذارن و نجاتشون میدن. و اگر کسی که خودکشی کرده سریع برسونن به بیمارستانی مثل لغمان و بیمارستان سوان و سوختگی در مورد خودسوزی‌هاش، اینا شانس نجاتشون بالا. حالا چیزی که مهمه این علائم خودکشی چیه؟ اگر که جوانان یک یا دو بار خانواده‌شون رو از تصمیمشون برای خودکشی آگاه میکنن، این آگاهی رو باید جدی بگیرن.
یعنی اگه جوونی یک بار اصلا در مورد این موضوع صحبت کرد، یکی دو دفعه باید جدی
بگیرن. آره، باید بردش پیش روانشناس، روانشناس بالینی، روانپزشک.
و مهمترین دلیل خودکشی تو ایران چی بوده و چی هست؟
حالا این در ایران ما هنوز در این زمینه مطالعه نداریم، ولی بیشترین دلیل نوجوانان و جوانان ما یأس و نومیدی در زندگی خانوادگی و اجتماعی شد. پدر و مادرها باید ضمن اینکه با هم رفتار متعادل خوب داشته باشن، با بچه‌هاشون هم روابط صمیمی و مهربان داشته باشن. این بچه بتونه به خودش اجازه بده وقتی دچار مشکل روانی، رفتاری، اجتماعی میشه، و اولین کسی که مراجعه میکنه به پدر و مادرش باشه. خودکشی گاهی اوقات با سوء استفاده های جنسی از نوجوانان و جوانان در ارتباط. پدر مادر باید بچه‌هاشون رو آگاه بکنن که با آدمای صحیح و سالم در ارتباط باشن. من در یه تحقیقی راجع به خودکشی کردم چند سال پیش، 26 عامل در خودکشی نوجوانان و جوانان پیدا کردم.
برای همینم هم که نمیشه یه نسخه واحدی برای اینا پیچید.
ما نمیتونیم. این در آسیب‌های اجتماعی یه علت اجتماعی نداره که آدم بره دنبال اون اونو حل بکنه.
حسیبای
اجتماعی
عوامل
متعددی داره.
نگاه کردم زمین منو صدا میزن، یکی میگفت بپر پایین، یکی تو قلبم جا میزد. وقتی تموم کردم کار، شهامت دل باریدن، حد کشیدن داره همه به حس پرواز رسیدن. حالا باید چی کار کنم؟ خاطره ها رو خط بزنم، کاری که اینجا ندارم، گذاشتن ها خوب بلدم. برای گریه کردنات یکی با روزی کافیه، یا بگوش برای من
خب موضوع
خودکشی
هم به پایان رسید.
ترغیب نشدی که خودکشی کنی؟
نه، من از دست تو اگه خودکشی نکنم
امکانم داره، یا من از دست تو باید خودکشی کنم، یا تو از دست من خودکشی کنی و راحت بشیم. برای نگار میمونه.
ولی من یه جمله فقط میخواستم بگم. من فکر میکنم که توی دنیا و زندگی اینقدر زیبایی و چیز
داره
و حیفه که زود بخواد دست به خودکشی بزنه.
اصلا لحظه رو از دست ندین، قصه هم نخورین.
دقیقاً.
خب اما سراغ ایمیل ها و تلفن ها
ببینیم که چی بزن.
خیلی تلفن داشتیم بابت این مصاحبه با شاهزاده رضا پهلوی. دقیقاً. هم انتقاد ازمون کردن، هم تعریف و تمجید.
خب از جمله از یکی از شنونده ها که تماس تلفنی گرفته.
آره. اول بشنویم از انتقادی که داشته روی این قضیه.
راجع به همون آیه پهلوی، اولا برنامه‌اش که خوب بود، ولی ما دیگه دیکتاتوری نمی‌خوایم.
خودتون هم میدونید. جای دوری هم نمیخواد بریم، همین افغانستان یا همین عراق. یه حکومت باشه مثل اونا برای ما کافیه. الان خیلی وضع اونا بهتره از ما. همون یه رئیس جمهور باشه کافیه. ما دیگه پهلوی و امثاله هم و اینا که الان هستن و نمیخوان. ضمناً ارتباط با شما خیلی راحته. حتی شما با مردم عادی هم تماس میگیرید و این خیلی با ارزشه. چیزی که اصلا اینجا وجود نداره.
مطالب زیاد دیگه هم داشتیم، از جمله از کامران، عقیق از شیراز،
پیمان از نهاوند، مهین،
لیلا،
آقا یا خانم رمضانی،
بیژن یزدانی و آقا یا خانم ایرانی تبار که گفته چرا به آقای پهلوی نگفتیم شاهزاده پهلوی، که در جوابش باید بگیم ما قبلش با ایشون صحبت کردیم.
بله، ایشون هیچ براشون تفاوتی نداشت
که چه عنوانی رو براش استفاده کنیم، برای همین ما هم راحت با ایشون صحبت کردیم.
و یک تلفنی هم داشتیم از آقایی که گفتن از انگلیس تماس میگیرن و تشکر کردن از برنامه مصاحبه هفته گذشته.
ما امید غیر از شاهزاده کس دیگه رو نداریم. اینه که ما یک کشور پادشاهی از اولش بودیم، پادشاهی ما به دنیا ارائه کردیم و این حق مسلمه ماست که پادشاهی باشه. و همون جورم که شاهزاده گفتن پادشاهی مشروطه، پادشاهی که باشه که باید سمبولیک باشه، چون این مال ماست.
تماس‌های دیگه‌ای هم داشتیم از جمله از مهتاب از اصفهان،
علی از مشهد، مرتضی،
قاسم از هرمزگان، علیرضا چراغ پشتان یا از چراغ پشتان نمیدونم متاسفانه،
شیوا دبیری. و یه تلفن هم داشتیم از یک دختر نابینا به اسم فروغ در شیراز که بشنویم.
در مورد بچهای روشندل، اونایی که مشکل بینایی دارن یه برنامه بسازید. خیلی دارم میخواد بدونم که نظر مردم نسبت به ما بچهای روشندل چی هست.
خب شما هم با ما تماس بگیرید. ساده ترین راهو محمد رضا بهتون میگه.
jawanan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید برامون ایمیل بزنید اگه به اینترنت دسترسی دارین.
و شماره تلفن ما 20420221124114.
برنامه این هفته رو بهتره با یه ترانه شاد تموم کنیم محمد.
موافقم. پس به استقبال تابستون میریم با ترانه سامر لاوین از جان راک.
نگاه تازه بود و روایت اونهایی که تصمیم میگیرند از بین ما برند، راویان این قصه محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی. خب دوستان، کم کم به پایان این مجله شامگاهی نزدیک میشیم. همینجا یادآوری میکنم که شما امکان تماس با رادیو فردا رو دارید از راه‌های مختلف. میتونید به ما اس‌ام‌اس بزنید یا همون پیامک، مادر فارسیشه. این پیام‌ها همون جوری که حتما تا حالا شنیدید در بخش‌های مختلف خبری ما خونده میشن. شماره اس‌ام‌اس گیر ما هست 0042 07 33 59 55 55. راه دیگه تون تماس تلفنیه که البته کسی اون طرف خط پاسخگوی شما نخواهد بود. میتونید پیامتون رو روی دستگاه پیغامگیر رادیو فردا بذارید و بعد نظر خودتون رو بقیه شنوندگان رو در برنامه هفتگی صدای شما بشنوید، برنامه‌ای که روزهای چهارشنبه پخش میشه. info@radiofarda.com هم آدرسیه که برای کاربرای اینترنتی که میتونن در واقع از طریقش به ما ایمیل بزنن. اگر کاربر اینترنتی هستید میتونید در بخش شما چه فکر میکنید وبسایت ما هم radiofarda.com نظرتون رو بگذارید. پایین صفحه سمت چپ در حال حاضر سوژه بحث خاموشی و بیبرقی در ایرانه. در همین مورد نویسنده از شمال کالیفرنیا نوشته همه این گرفتاری ها نتیجه تحریم هاست، حضرات نمیتوانن قطعات یدکی نیروگاه ها را تأمین کنند. شنونده دیگه کامران از تهران نوشته این که در سال کمابی و خشکسالی به سر میبریم امری آشکار و غیر قابل کتمان است و مطمئنن این مسئله بر روی تأسیسات برقابی تأثیر خواهد داشت. در پایین تکرار میکنم فیلتر شکن رادیو فردا هم که شما رو مستقیما به وبسایت اصلی ما هدایت، به صفحه اصلی وبسایت ما هدایت میکنه، geromand.com. در پایین از طرف همه همکاران هم سپاسگزاری میکنم از شما که به رادیو فردا گوش میکنید. فراموش نکنید که رادیو فردا همیشه همراه شماست، هفت روز هفته 24 ساعته.